اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه چهارم ماه سرطان را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرهای این ساعت.
شماری از فعالان حقوق زن و سازمان‌های بین المللی حامی حقوق بشر می‌گویند نشست دوحه بدون حضور زنان و فعالان جامعه مدنی نه تنها تمکین به خواست‌های سرکوبگرانه طالبان است، بلکه یک اقدام مضحک، شرم‌آور، خیانت به حقوق زنان و مهمتر از همه برخلاف اصول و قطعنامه‌هایی است که ملل متحد خود آن را تصویب کرده است. اما روزا اوتونبایوا، رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما، هفته گذشته در یک کنفرانس خبری در شهر نیویورک گفت هیچ کس نمیتواند برای ملل متحد در خصوص چگونگی تدویر نشست‌های این سازمان شرط تعیین کند. با این حال، برخلاف اظهارات اوتونبایوا، حبیبه سرابی، عضو پیشین هیئت مذاکره کننده با طالبان، در مصاحبه با صدای امریکا استدلال کرد که سازمان ملل متحد به خواست طالبان تمکین کرده و در نهایت آجندای نشست دوحه را تغییر داد. این اعلام نه تنها با استقبال طالبان مواجه شد، بلکه رهبران این گروه برای نخستین بار پذیرفتند که نمایندگانشان در سومین نشست روند دوحه اشتراک خواهند کرد. اوتونبایوا گفته است که دیدار رو در روی جامعه بین المللی با طالبان مهم است، اما در این حال ادعا می کند که این نشست ممکن فرصتی را برای زنان افغان فراهم کند تا در نشست های آینده اشتراک کنند. رهبران سیاسی مخالف طالبان درباره آینده افغانستان در ویانا گفتگو کردند. شماره از رهبران سیاسی و نظامی مخالف حکومت طالبان و شمول برخی از رهبران و فرماندهان مجاهدین پیشین دیروز دوشنبه 24 ماه جون در ویانا، پایتخت اتریش، درباره نقشه راه آینده افغانستان گفتگو کردند. جبهه مقاومت ملی یک شنبه 23 ماه جون در شبکه ایکس نگاشت که احمد مسعود، رهبر این جبهه، در رأس هیئت به ویانا رفته است. محمد محقق، رهبر پیشین جهادی و شماری از سران سیاسی و نظامی مخالف طالبان نیز به روز یکشنبه وارد ویانا شدند. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، در ایکس نگاشته است که به دلیل بیماری مادرش در این نشست اشتراک نکرد، اما افزوده است که شماری از اعضای حزب وی در نشست ویانا حضور خواهند یافت. یک عضو این جبهه به صدای امریکا گفت که احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، در سخنرانی افتتاحیه نشست چهارم ویانا گفت این نشست فرصتی برای جمع شدن همه افغان‌هایی است که به فکر افغانستان هستند و برای عبور از بحران فعلی افغانستان روندهای مردم سالار و دموکراتیک را انتخاب کردند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. اپوزیسیون پاکستان با عملیات نظامی عزم استحکام مخالفت کرد. احزاب اپوزیسیون پاکستان با عملیات نظامی اردوی این کشور تحت نام عزم استحکام بر ضد تروریسم مخالفت کردند. عمر ایوب، منشی عمومی حزب تحریک انصاف، بر رسانه‌ها گفته است که در مورد عملیات علیه تروریسم باید پارلمان پاکستان تصمیم بگیرد. با گفته ایوب، رهبر این حزب عمران خان به این باور است که نباید در چنین جنگ داخل شوند و امنیت را نمیتوان با زور حاکم ساخت. عمر ایوب و احزاب دیگر جلسه پارلمان را نیز تحریم کردند. این در حال است که کمیته بلندرتبه تحت رهبری شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، آغاز این عملیات را اعلام نمود. حکومت پاکستان گفته است که این تصمیم با موافقه مقامات تمام 4 ایالت پاکستان و گلگت، بالتستان کشمیر، تحت اداره این کشور گرفته شده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. پس از حمله اوکراین بر کریمیا، مسکو از عواقب آن به واشنگتن هشدار داد. کرملین دیروز دوشنبه 24 ماه جون در مورد عواقب حمله نیروهای اوکراینی بر جزیره کریمیا به ایالات متحده آمریکا هشدار داد و سفیر این کشور را احضار کرد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، حمله روز یکشنبه بر یک ساحل شهر سوستوپول را وحشیانه خواند و واشنگتن را به کشتن کودکان روسی متهم کرد. پسکوف افزوده است که دخالت ایالات ایالات متحده آمریکا دخالت مستقیمه که در نتیجه آن غیر نظامیان روسیه کشته شدند نمیتواند بدون عواقب بماند. روسیه گفته است نیروهای اوکراینی با استفاده از یک میزایل آمریکایی یک محل تفریحی را در کریم هدف قرار داده و جان 4 تن را گرفتند. روسیه به گونه روزافزون بر واشنگتن و حامیان غربی اوکراین و دلیل فرستادن تسلیحات برای آماج قرار دادن اهداف روسی با خشم انتقاد کرده، گفته است که آنان به گونه مستقیم در این جنگ دخیلند. مقامات آمریکایی و اروپایی هشدار داده گفتند که عملیات نظامی اسرائیل در لبنان علیه تندروان حزب الله دامنه جنگ را گسترش خواهد بخشید و ممکن پای ایران را نیز به این جنگ بکشاند. جنرال چارلز براون، لوید رستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده آمریکا، گفت در صورت عملیات نظامی اسرائیل بر لبنان، ایران بیشتر مایل به فراهم آوری حمایت به حزب الله خواهد بود. وی افزود که تندروان حزب الله لبنان در مقایسه با تندروان حماس منابع بیشتری را در اختیار خواهند داشت. در همین حال جوزف بورل، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، دیروز 24 ماه جون به خبرنگاران گفت خطر گسترش دامنه جنگ هر روز بیشتر می شود. وی همچنان گفت برای تسهیل جریان کمک های بشری به دلیل اینکه رسانیدن این کمک ها به داخل غزه غیر ممکن شده است، توافق با یک آتش بس نیاز مبرم است. پس از آغاز جنگ میان گروه حماس و اسرائیل در مرز لبنان با اسرائیل تقریبا همه روزه درگیری ها جریان داشته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز گذشته گفت مرحله شدید جنگ علیه حماس در غزه به زودی پایان خواهد یافت، اما افزود که تل اویو ممکن نیروهایش را به سوی مرز با لبنان سوق دهد. بان هم وای افزوده است که بان که امیدوار است برای تنش با حزب الله راه حل دیپلماتیک یافت شود، کشورش توانایی این را دارد و آماده است که در عین وقت در چند جبهه بجنگد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام کرده است که نیروهای نظامی این کشور به زودی در مرزهای شمالی لبنان مستقر خواهند شد. وای تاکید کرد که این نیروها برای دفاع از مرزهای اسرائیل با لبنان اعزام خواهند شد. پیش از این گزارش ها حاکی از آن بود که اسرائیل قصد دارد عملیات گسترده علیه حزب الله در جنوب لبنان انجام دهد. نتانیاهو همچنان اعلام کرد که نبردهای شدید اردوی اسرائیل علیه گروه تندرو حماس در شهر رفح در جنوب غزه تقریبا به پایان رسیده است. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، نتانیاهو اعلام کرد که پس از پایان درگیری‌های سنگین آنها می‌توانند تعدادی از سربازان را به شمال بفرستند و این کار را انجام خواهند داد. وی تصریح کرده است که این کار را برای اهداف عمدتاً دفاعی و نیز برای بازگشت بیجا شدگان به سرزمین‌هایشان انجام می‌دهند. از زمان آغاز جنگ در نوار غزه، ده هزار اسرائیلی به دلیل تیراندازی نیروهای اسرائیلی و شبه نظامیان حزب الله لبنان از شمال این کشور آواره شده‌اند. صدر اعظم اسرائیل هدف از جنگ در نوار غزه را بازگشت گروگان‌ها و سرنگونی رژیم حماس در غزه عنوان کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. شماری از رهبران سیاسی و نظامی مخالف حکومت طالبان و شمول برخی از رهبران و فرماندهان مجاهدین پیشین روز دوشنبه 24 جون در ویانا پایتخت اتریش درباره آینده افغانستان گفتگوها را آغاز کردند. برخی اشتراک کنندگان این نشست به صدای امریکا گفتند که فیصله های کنفرانس هفته آینده ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه بدون حضور نمایندگان مردم افغانستان فاقد اعتبار خواهد بود. با گزارشی در این مورد از محمد حمدی توجه کنید.
بیش از 60 تن از نمایندگان احزاب سیاسی و جنبش‌های اجتماعی زنان افغانستان در چهارمین نشست وینا در اتریش شرکت کردند. جبهه ملی مقاومت افغانستان هدف این نشست‌ها را نزدیک سازی جیرانی‌های مختلف ضد طالبان به هدف ترسیم یک نقشه راه برای آینده افغانستان عنوان کرده است. احمد مسعود رهبر این جبهه در سخنرانی افتتاحیه در این نشست گفت که نشست وینا فرصتی شده برای جمع شدن همه افغانهایی که به فکر افغانستان هستند و برای عبور از بحران فعلی این کشور روندهای مردم سالار و دموکراتیک را انتخاب کردند.
آزادی از تمام شهروندان افغانستان بدور از هر نوع قومیتش، زبانش.
زکریا مشکور کابلی، عضو جبهه ملی مقاومت افغانستان، به صدای آمریکا گفت که خواسته های اصلی آنها از اشتراک در این کنفرانس همبستگی مردم افغانستان شامل نخبگان و احزاب مختلف می باشد. او افزود:
و مخاطب دومی سازمان های بین المللی کشورهای همسایه منطقه و جهان بوده که روند تاریک و روند غیر قابل قبول قطر را متوقف کنند. سقوط افغانستان به نفع طالبها با روند قطر شروع شد و تداومی روند ما در اینجا تمام نخبه ها برش اجماع داشتن و اتفاق نظر داشتن که مورد تایید ملت افغانستان نیست و این خیانت به منافع ملیت افغانستان میدانیم.
زاکر حسین ارشاد رئیس حزب شهروندان افغانستان و از اشتراک کنندگان این نشست به صدای آمریکا گفت که اشتراک کنندگان نظر مشترک دارند که حکومت طالبان با گفته او مورد قبول نیست و همه به دنبال ارائه طرح بدیل برای سیاست با مناسبات قدرت افغانستان است که به گفته او در پرتو آن مطالبات عمومی مردم افغانستان مد نظر باشد و در این حال جامعه جهانی هم آن طرح را در راستای منافع استراتژیک درک کند. آقای ارشاد با اشاره به عدم حضور نمایندگان احزاب و مردم افغانستان در کنفرانس ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه میگوید که نتایج آن کنفرانس نمیتواند منعکس کننده خواست مردم افغانستان باشد.
این نشستی که در رابطه با افغانستان با غیبت افغانستان و مردم افغانستان قرار برگزار شود بسیار طبیعی و واضح خواهد بود که نتایج و برایند چنین نشست هایی نمیتونه ممد مطالبات و خواست های مردم افغانستان باشد.
از سوی دیگر روند سبز افغانستان بر ریاست امرالله صالح در یک پست اکس نوشته است که کنفرانس سوم دوحه به بن‌بست و اخلال مواجه گردیده است. طبق این متن که در شبکه اجتماعی اکس پست شده، چندین کشور جهان عمدتاً اعضای ناتو و از متحدین ایالات متحده آمریکا تهدید کردند که اگر مبحث حقوق بشر و تعامل با جامعه مدنی افغانستان شامل اجندا نگردد، کنفرانس سوم دوحه را تحریم خواهند نمود و در آن اشتراک نخواهند ورزید. طالبان تا اکنون در مورد نشست چهارم وینا چیزی نگفتند، اما پیش از این حکومت این گروه نشست‌های قبلی وینا را بی‌فایده خوانده بود. سومین نشست وینا در هفته اول دسامبر سال 2023 برگزار شد. قرار است در پایان این نشست دو روزه که روی موضوعات مختلف بحث خواهد شد، قطعنامه‌ای نیز صادر شود.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
جبهه مقاومت ملی از حضور احمد مسعود رهبر این جبهه و شماری از رهبران سیاسی و نظامی مخالف حکومت طالبان در نشستی در وینا در حال خبر داده که قرار است در شروع هفته آینده نشست دوحه نیز روی اوضاع افغانستان دایر گردد. در مورد این که آیا نشست مخالفان حکومت طالبان تأثیر بر تغییر موضوع جامعه جهانی به سمت طالبان خواهد داشت، لینا روزبه با ضیا بدخش تحلیلگر امور سیاسی مصاحبه کرده است که اینک با هم میشنویم.
این نشست تحت نام نقشه آینده افغانستان در حال دایر شده که ملل متحد حال با انتقاد بسیار گسترده فعالین حقوق زنان در میزبانی نشست مواجه شده که قرار است در دوحه با حضور طالبان صورت بگیره و نمایندگان ویژه کشورهای شامل. فکر میکنین که این نشست تقریبا یک هفته قبل از این نشست بتونه تأثیری بر نشست دوحه داشته باشه و دستاورد این نشست مخالفین که بار سوم است که اینا با هم جمع کمیشن چه خواهد بود؟
افغانستان و قضایای افغانستان در این اواخر از یکون ماه قبل دارای نشست‌های متفاوت پیرامون افغانستان بوده، با ویژه حالا نشست دوحه که قرار هست گویا به نحوی از آنها تأثیر گذارتر باشه، ولی جناهای مخالف طالبان در اونجا دعوت نشدن. ولی آنچه که ربط میگیره به نشست ویانا که مخالفین مسلح سیاسی و نظامی طالبان و همچنان احزاب دارای تجربه 20 سال، 30 سال، 40 سال سیاست در افغانستان با روی کردهای چپی و راستی و نهادهای مختلف، بدبختانه با اینکه هیچ زنی در صفحه اول حضور نداره، همون زن مرد سالارانه جمع شدن. فکر بکنم که به نحوی از آنها بالای نشست دوحه که قرار است در افتیاک در دوحه برگزار شده، قراره که سازمان ملل متحد و طالبان صحبت بیکنن، تأثیری نخواهد گذاشت و در حد اعلامیه ها باقی میمانند و نشست دوحه را در عدم حضور افغان ها به نحوی از آنها در قطعنامه و سخنهایشان تقبیح میکنند.
خب در حالی که جهان مصروف جنگ در اوکراین است و جنگ در شرق میانه، فکر میکنین که جهان بار دیگه آماده هست که از یک جنبش مسلح مخالف با حکومت طالبان حمایت کنن؟
بحث مردم افغانستان هست. ما تا چه وقت منتظر این باشیم که دنیا برای مردم افغانستان چه میکنه؟ ولی هیچگاهی ما فکر نکردیم که ما باید برای خودمان چه بکنیم. نیروهای مسلح نظامی طالبان به ویژه جبهه مقاومت ملی و احزاب اسلامی دیگری که حالا جمعیت اسلامی و همچنان نهاد وحدت اسلامی و جنبش اسلامی، اینا از مخالفان دیرین طالبان هستند و اینها دوست زیر یلاشه نمیتونن بشینن. باید کاری بکنن تا حداقل دنیا متقاعد شود که در افغانستان امنیتی را که طالبان ادعا میکنن وجود ندارد و حداقل طالبان را از رهگذر فشار نظامی وادار بکنن تا تن به تن به یک دیالوگ بین الافغانی، به یک نشست بین الافغانی و تمکین کنن به اراده و خواست ملت و مردم افغانستان.
بله، خب جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا گفته بود که این جبهه مقاومت ملی دارای حمایت گسترده در بین اعضای کنگره آمریکا هست. فکر میکنین که در آینده نزدیک اگر طالبان به ادامه بتن به همین خشتنداری در برابر جامعه جهانی، جهان به تمویل جبهه مقاومت ملی روی بیاره، به خصوص ایالات متحده؟
اصل مطلب بس هست یکی که طالبان در حاکمیتشان بر افغانستان چقدر میتوانن از نیروهای جهادگرایی که دارای دیدگاه‌های افراطی و جهادی جهانی هستند چقدر در برابر خواسته‌ها و تهدید اهداف و منافع آمریکا میتونن موفقانه عمل بکنن، یک بحث هم داره. اگر بعد از انتخابات آمریکا متقاعد شوند که دیگر جغرافیای افغانستان باز داره آهسته آهسته عوض میشوه به یک جغرافیای امن زیر چتر حاکمیت طالبان، برای ترور ساری بین‌المللی بدون شکی نیاز هست تا به جبهات مخالف طالبان مقصود بگیرد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
گفتمان صلح افغانستان در فرانسه از سازمان ملل متحد خواست تا در نشست دوحه با طالبان امتیاز داده نشود. اینها در یک نشست مشترک با فدراسیون جهانی صلح و سازمان ملل متحد در ژنوا بر حضور فعالان سیاسی، جامعه مدنی و جوانان در نشست دوحه پافشاری دارد. جلال میرزاد از پاریس گزارش می دهد.
آغاز اعتراض جهانی در برابر حضور طالبان در نشست سوم دوحه. میگویند طالبان دهشت افغان هستند و نباید با آنان گفتگوی انجام شود. شماره از فعالان مدنی، ورزشکاران و نویسندگان در پاریس خواهان تحریم سراسری نشست قطر شدند و این نشست را معامله جهان با دهشت افغانان دانستند. ریشمین جوینده، یکی از بانوانی که تجربه زندان طالبان را در افغانستان دارد، نیز در جمع اعتراض کنندگان است.
ما محکوم میکنیم نشست دوهره، نشست ناقص و غیر انسانی دوهره. طالبا شرط گذاشتن، شرطایی که فقط از تروریستا برمیای همچین شرط بگذاره و دنیا بی‌شرمانه پذیرفت و در دور میزی که طالب تروریست بنشینه خودش یعنی پذیرفتن تروریست معنا میده. متاسفانه ما با همچین سیاست های غیر انسانی و غیر مسئولانه دنیا رو برو هستیم.
این اعتراض کنندگان در قطعنامه به سازمان ملل متحد هشدار دادند که تعامل با طالبان معامله با تمام ارزش های انسانی و حقوق بشری است که خود این سازمان دادخواه آن است. اعتراض کنندگان از سازمان ملل متحد می خواهند تا اپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسد و هر گونه سفر رهبران طالبان را به کشورها تحریم کند.
مذاکره با طالب خودش یک نوع تعامل است با طالب. اگر قرار باشه مذاکره صورت بگیره، گفتگوی صورت بگیره با افغانستان، اون مردم افغانستان است که باید همراهشان مذاکره صورت بگیره، نه گروه توریستی، چون که مردم افغانستان است که سالهای سال مورد ظلم و ستم این گروه توریستی قرار گرفتن. ما از سازمان ملل متحد میخواهیم که باید توجه جدی به حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی و جنسی در افغانستان باید داشته باشند.
در بخش دیگری از قطعنامه آنان به سازمان ملل متحد تاکید شده که مسیر گفتگوها را از طالبان به مردم افغانستان تغییر دهد. پیش از این سازمان عفو بین الملل و برخی دیگر از نهادهای حامی حقوق بشر نیز به خاطر دعوت نشدن فعالان حقوق بشر، به ویژه فعالان حقوق زنان، در نشست سوم دوحه از سوی سازمان ملل متحد انتقادهای شدید را مطرح کردند. طالبان که اشتراک نمایندگانشان را در این نشست تایید کردند، هر گونه انتقاد از عملکرد حکومتشان را در پیوند به نقض حقوق بشر رد میکنند و بارها گفتند که حقوق تمام شهروندان افغانستان به شمول زنان و دختران بر اساس شریعت اسلامی زیر حاکمیت این گروه تأمین است. قرار است تا 6 روز دیگر نشست سوم دوحه با حضور نمایندگان کشورها در قطر برگزار شود. بسیاری ها این نشست را یک فرصت خوب برای سرنوشت افغانستان دانستند، اما این هم تاکید کردند که این نشست بدون حضور نمایندگان جوانان، زنان و گروه های سیاسی دیگر بی نتیجه خواهد بود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
فعالیت ها و خشونت های تروریستی در غرب افریقا و منطقه ساحل بیش از یک دهه است که در حال گسترش است و به بورکینافازو، مالی و نیجر به شدت آسیب رسانیده است. بر اساس یک گزارش انستیتوت اقتصاد و صلح که یک نهاد جهانی مستقر در استرالیا است، بورکینافازو در حال حاضر در صدر شاخص جهانی تروریسم قرار گرفته است. در واقعیت امر این کشور مرکز منطقه‌ای فعالیت‌های تروریستی است، زیرا شورشیان بیش از نیمه از قلمرو بورکینافازو را در اختیار دارند و از آنجا حملاتی را علیه همسایگان جنوبی آن، بنین، ساحل عاج و توگو انجام می‌دهند. رابرت وود، نماینده جایگزین ایالات متحده برای امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد، گفت ایالات متحده به شدت نگران افزایش تروریسم در غرب افریقا و ساحل و همچنین عقب نشینی دموکراتیک است. ما به شدت از دفتر سازمان ملل متحد برای غرب افریقا و ساحل و تلاش های آن برای ارتقای پروسه های دموکراتیک فراگیر در منطقه حمایت میکنیم که تلاش های ضد تروریسم را تقویت خواهد کرد. وی گفت ساحل مرکز جهانی مرگ و میر ناشی از تروریسم است و بدون مشارکت این تهدید قابل حل نیست. این مشارکت ها باید در برگرینده جامعه مدنی نیز باشد تا شرایط مساعد تروریسم و افرادگرایی خشونت آمیز را به طور پایدار مورد توجه قرار دهند. سفیر وود افزود یاد آور این نکته مثبت می شوم که جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا و اتحادیه افریقا مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان را در پیشبرد صلح و امنیت در همه زمینه‌ها و سطوح ارتقا داده‌اند. وی گفت این صرف بسادگی مربوط به حضور زنان در داخل خانه نیست. این تضمین میکند که زنان یک جای برجسته در جامعه داشته باشند و صدای آنها شنیده شود. این نشان داده است که یک راه مؤثر برای ترکیب چنین صداهای از طریق مشارکت با رهبران محلی میسر شده است. از سوی دیگر سفیرود گفت ایالات متحده عمیقاً از نقض حقوق بشر توسط گروه واگنر و تهدیدی که اطلاعات نادرست آن برای غیر نظامیان ایجاد میکند نگران است. وی افزود عملیات واگنر نارضایتی های مردمی را تشدید میکند و به جذب تروریست ها دامن میزند. ایالات متحده از سیستم های اطلاعاتی باز و شفاف حمایت میکند که در برابر اطلاعات نادرست و تبلیغات انعطاف پذیری ایجاد میکند که تحت استراتژی ایالات متحده برای جلوگیری از درگیری و ارتقای ثبات حمایت میشود. سفیر وود گفت ایالات متحده به چنین برنامه اداره مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد از جمله برنامه های سفر سیتی، امنیت مرزی و قربانیان تروریسم کمک مالی کرده است. ایالات متحده کاملا متعهد به همکاری با اعضای شورای امنیت برای تقویت مجدد تلاش های جمعی با شرکای افریقای خود است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
روز پنجشنبه اولین مناظره انتخاباتی میان کاندیدان ریاست جمهوری آمریکا برگزار می شود، اما لفاظی کاندیدها روی موضوعات حساس مانند مهاجرت و موضوع محکوم شدن ترامپ به جرم تادی پول حق السکوت داغ‌تر شده می رود. گزارش صدای آمریکا در این مورد را از ایلا نوری می شنوید.
آمریکایی ها باید تا روز پنجشنبه منتظر بمانند تا ببینند که جو بایدن کاندید احتمالی حزب دموکرات در مناظره از موضوع محکوم شناخته شدن دونالد ترامپ علیه استفاده می کند یا خیر. میچ لاندرو یک تن از مسئولین کمپاین انتخاباتی بایدن در برنامه ویژه مد پرس شبکه NBC در این مورد چنین توضیح داد.
اما فقط این مطرح نیست که دونالد ترامپ را یک مجرم شناخته شده صدا کرد. این مسئله به رفتار و شخصیت او مربوط است. باید داشته باشید او 6 بار درخواست ورشکستی ثبت کرده است، به این معنی که او فقط یک تاجر بد نیست، بلکه او زندگی اکثر مردم طبقه پایین را که به او اتکا کرده بودند نابود ساخته است.
ترامپ این اتهامات را رد کرده است که تعهد نموده که برای بررسی مجدد حکم محکومیتش درخواست استیناف خواهد کرد. این در حال است که بایدن برای مناظره انتخاباتی رئیس جمهوری در عقب درهای بسته آمادگی می‌گیرد. ترامپ آخر هفته را به کمپاین کردن در واشنگتن و فلادلفیا سپری کرد. او نتوانست که اشتیاق خود را برای مناظره از انظار مردم پنهان کند و از عامیان خود نظر خواست که در برابر بایدن چطور رفتار کند.
آیا باید سختگیر و ناراحت کننده باشم و فقط بگویم که شما بدترین رئیس جمهور در تاریخ امریکا هستین، یا اینکه راحت باشم و آرام باشم و برای صحبت اجازه بدهم؟ 50-50 سختگیر باشم.
نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه در راهپیمای روز شنبه به طرفداران خود در مورد موقفش در برابر مهاجرین بدون اسناد یادآوری کرد.
و در روز نخست ما عملیات واپس گرفتن مهاجرین را در تاریخ آمریکا آغاز میکنیم. جز این چاره نداریم.
بایدن اخیراً بر مرحله پناهندگی در سرحد جنوبی قیودات وضع کرد، اما هفته گذشته قانونی را معرفی کرد که برای همسران بدون اسناد ادبای آمریکایی راه به دست آوردن تابعیت آمریکا را هموار خواهد کرد. مسئول کمپاین بایدن در شبکه NBC ترامپ و جمهوری خواهان را به خاطر وضعیت موجود مهاجرت متهم ساخت.
سرحد با مشکل سردوچار است و از 20 تا 30 سال این مسئله وجود دارد. جو بایدن در روز اول ریاست جمهوریش لایحه برنامه وسیع اصلاح مهاجرت را به کنگره فرستاد و آنها کاری نکردند.
انتظار می رود در مناظره 27 جون و میزبانی شبکه CNN از بایدن و ترامپ در کنار موضوع مهاجرت در مورد سایر مسائل حساس سوالات پرسیده شود.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.